بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین مدت طولانی تقریبا درس ها تعطیل بودیم، درس ها به نحوه رسمی تعطیل بود و خب دوستان مستحضر هستن که خیلی به لحاظ تحصیلات کلاسیک طلبه های معالقه دانشجوها و مدارس و اینها طلبه ها به نظر میرسه که دچار مشکل شده باشن و این جدیست. حتما باید به واقعیت این مسئله توجه بکنیم، یعنی نیاز به تلاش دوچندان دوستان هستش تا این نقیصه هایی که به وجود اومده برطرف بشه. حالا اینجور که در واقع کانال و اینها خدمت دوستان رسوندن، ما تلاشمون این هستش که جلسات حضوری ما برقرار باشه. حتی اگر این امکان بود ما بتونیم دو تا جلسه در برخی از برهه‌ها داشته باشیم تا عقب افتادگی‌هایی که پیدا کردیم بتونیم اینا رو جبران بکنیم و اون چیزایی که در نظر داشتیم بهش برسیم. طبیعتاً به لحاظ وضعیتی که ما الان درش هستیم، رفقا باید یه مقداری همکاری رو جدی‌تر بکنن تا هم خدای نکرده کسی آسیب نبینه و هم بهانه به دست کسی داده نشه. راجع فرمودید حتما اون نکته هایی که در کانال به رفقا منتقل شد حتما اونها رعایت بشه، حتما رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه در آمدن، در رفتن. بعد از اینکه جلسه تمام شد من میشینم اینجا، سوالاتی که دوستان داشتن همینجوری که نشستیم با هم دیگه صحبت میکنیم، بین راه اینها ازدحام و اینها نشه که هم خطری برای دوستان پیش نیاد و هم این که خدای نکرده بهانه‌ای برای تعطیل شدن درس و اینها اتفاق نیفته. من واقعیتش به نحوه غیر حضوری خیلی حس تدریس پیدا نمی کنم، حس درس گفتن آدم پیدا نمی کنه. ممکنه چیزی بگه ولی اونجور فکر می کنم عمیق و با همه ملاحظه همه ابعاد اینها صورت نگیره. لذا تلاش می کنیم که انشالله درس ها به نحوه حضوری برگزار بشه. خب خوشبختانه ما در سال گذشته اینکه مدتی تعطیل بود ولی مجدد درس ها شروع شد، تلاش کردیم که مرحله 6 به پایان برسه. مرحله 6 به پایان رسیده و ما الان ابتدای امسال از آغاز مرحله 7 شروع میکنیم. حالا یه سری برنامه های ریستری هست که حالا ببینیم چه تصمیم میتونیم با هم دیگه بگیریم. مثلا فرض کنیم یه مقدار تعطیلات کمتر کنیم، یه مقدار برخی از لااقل مثلا به اندازه یک ماه ما بتونیم دو جلسه در یک روز برگزار بکنیم، یعنی قبل از نماز و بعد از نماز. یه مقدار از عقب افتادگی‌هایی که در قسمت‌های پیش داشتیم ممکنه اونها برطرف بشه. اگر بتوانیم به حسب خیال ما، بقول شما ممکنه بگید خیال واهی شما، بتونیم تا آخر مرحله 11 برسونیم، فکر میکنم که ما توانسته باشیم همون برنامه 4 ساله‌ای که داشتیم به اضافه تکمیل نهایی رو بتونیم سال بعد انشالله انجام بدیم. سال بعد ما مرحله 12 داشته باشیم و بعد بحث تکمیل ناتریکمه که بحث نفس و ملحقات نفس و همسال این حاصل بتونیم اونجا تنظیم کنیم. غیر از این که برخی از برنامه ها حالا باید یه مقدار تأمل بکنیم، یه مقدار فکر مونم بحث منطق مونده بود از دوستان، اشارات که قبلا صحبتهایی کردیم آخر جلسات سال گذشته من توضیحاتی دادم. یکی بحث حکمت اشراق میمونه که باید با هم فکری بکنیم براش و یکی هم بحث یه دوره ابتدایی از عرفان نظری، اون هم مونده که انشالله اون رو هم تکمیل بکنیم که به خیال خودم اگر دوستان همراهی کرده باشند و با ما اومده باشند یک مجموعه خوبی از معقول در اختیار دوستان قرار گرفته که اگر کسانی خواسته باشند به همین مقدار بسنده بکنند و ادامه ندن بخوام وارد رشته‌های دیگه بشن، وارد بحث‌های دیگه بشن، این دو امثال اینا، اگر این برنامه‌ای که ما گذاشتیم، یعنی حکمت مشاء، حکمت اشراق، یه دور عرفان نظری و بعد مباحث فلسفی که در بدایه و نهایه دوستان ملاحظه فرمودن، برخی از کارهای جنبی که شد و برخی از برنامه‌هایی که نتونستیم اعمال بکنیم، حالا اون مقداری که اعمال شد اگر دوستان همراهی خوبی کرده باشن، من فکر می‌کنم که مجموعه خوبی از معقول تو فضای حوزوی به دوستان ما منتقل شده باشه. حالا در صورت یه مقدار برنامه رو با هم دیگه رفتیم، یه مقدار برنامه هم باقی مونده که انشالله بتونیم اینها رو هم انجام بدیم. مرحله هفتم، چنانچه در عنوان رفقا مشاهده می‌فرمان، مرحله واحد و کثیر یا مرحله وحدت و کثرت هست. عنوانی که در اینجا اولا توجه داشته باشید که در بدایه و نهایه جای مرحله هفت و هشت با هم فرق میکنه، یعنی در بدایه اول علت و معلول اومده بعد وحدت و کثرت اومده، ولی اینجا اول وحدت و کثرت. این کاری که ایشون علامه اینجا کرده مطابق کاریست که آخوند صدر المتقین در اسفار کرده و حاجی سبزواری در شرح منظومه انجام داده، مطابق اون کتاب هاست و طبیعتاً این رو باید نظر علامه حساب بکنیم که در نهایه اعمال شده. البته باز باید دقت کرد که کدوم یک از این دوتا کار بهتره به لحاظ چینش مباحث، چه مبررهایی وجود داره که میشه راجع به اینم تأملهایی داشت. راجع به عنوان مرحله، یه نکته دیگری که هستش اینه که تو بدایه داره فنقسام الموجود الالواحد والکثیر، اینجا هرچند نیاورده ولی همون معنا مد نظره. دلیلش هم اون چیزیست که در ابتدای فصل یک میاره که در اونجا همین بحث انقسام موجود به واحد و کثیر مطرح شده. منتها نکته ای که دقت داره و احتمال زیاد در خود بدایه هم گفتیم، چرا میگه انقسام موجود به واحد و کثیر؟ چرا نگفته انقسام وجود به واحد و کثیر؟ اگر ما قرار بود که سیاق مباحث پیشین رو مد نظر و محل توجه داشته باشیم، علال قاعده بحث تقسیمات وجوده، بحث تقسیمات وجوده، چرا بحث موجود مطرح شده؟ حالا ممکنه بعضیا بگن که در نگاه صدر المتعلین و پیروانش از جمله علامه طباطبایی، خب موجود همون وجود دیگه. برخی از عبارات هم ممکنه تداعی کننده همین معنا باشه که مثلا تعبیرایی که صدرا داره، میگه با توجه به اسرارات وجود به اعتبارات ماهیت، موجود حقیقی همون وجوده، مثلا این کلمه حقیقی هم که اضافه میکنن، بعد موجود ماهیت موجود مجازیه، اونم مجازی هم به معنای گهگاهی به معنی چی هیچ و پوچ و اینها ترقی میشه و ما مشکلاتی پیدا میکنیم. دوستان دیگه به این دقت حتما باید رسیده باشن که ما وقتی که مباحث اثرات وجود ارتباط ماهیت اینا رو پیاده کردیم و حتی وقتی میگیم وجود موجود حقیقی است و ماهیت موجود اعتباری است، این به معنی نیستش که ماهیت موجود نباشه. عنوان موجود در فرهنگ حکمت متعالیه عنوانی هستش که هم وجود رو میگیره و هم غیر وجود رو میگیره. غیر وجود مثل ماهیت، ماهیت و همانندهای اونا مثل وجود موجود هستن حقیقتن، ولی وجود نیست حقیقتن. این دیگه بر نگردیم به اون داستانهای سابق. لذا اعمال واژه موجود در اینجاها حاکی از نکته های دیگری میتونه باشه. من حالا قبلا تو بدایه اینا احتمالا اینا رو گفتم، یعنی این نکته عرض کردم، الان هم دوستان توجه داشته باشن بحثایی که ما الان وارد میشیم، یعنی در مباحث همین وحدت کثرت و واحد کثیر وارد میشیم، بسیاری از اینها در خصوص بحث وجود نیست، اتفاقا بعضی از اینها اختصاص به امور دیگر داره، یعنی به امور ماهوی، در ارتباط با امور ماهوی هستش. توجه کردید؟ با توجه به این نکته به کارگیری اصطلاح موجود به جای وجود خیلی بهتره. بله باز ما دست‌اندازهایی پیدا می‌کنیم، بالاخره ایشون گفت تقسیمات وجود و امثال اینها، یعنی در این خصوص اگر بخوایم مباحث رو پیش بکشونیم، یه چند تا بحث دیگری هم همچنان باید مطرح بکنیم تا تمام این عنوان پختگی لازم خودش رو پیدا بکنه. توجه داشته باشید بحثایی که ما در ادامه داریم در خصوص وحدت و کثرتی که راج معقول ثانیه مثلا وجود باشه نیست. موضوع وحدت و کثرت میتونه وجود باشه، میتونه موجودات دیگر غیر از وجود باشه. به گمان ما که در بحث‌های نفس الامر مباحثی داشتیم خدمتتون و شاید در نظرتون باشه، اصلا بحث وحدت و کثرت اختصاص به موجود هم نداره. خارج از موجود هم میتونیم بحث وحدت و کثرت هم جریان پیدا بکنیم که حالا در اون حوزه وارد نمیشیم. بنابراین بکارگیری واژه موجود اینجا گویا به عنایت بوده، به دلیل اینکه موضوع وحدت و کثرت، این اون چیزی که موصوف به وحدت و کثرت قرار میگیره، فقط بحث وجود نیست. مثلا وحدت نوعی، کثرت نوعی، وحدت جنسی، اینا همش در ارتباط با امور ماهوی پیاده میشه. بنابراین به کارگیری همین واژه فی انقسام الموجود الی الواحد و الکثیر چه بسا سزاوارتر باشه. گاهی از اوقات مشاهده میشه بعضیا میگن که شما بحث واحد و کثیر رو مطرح کردید، به حسب سیاق مباحث قبلی داره وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، اما وقتی شما وارد بحثا میشید همش بحثای قدیمی واحد و کثیر و امور ماهوی و ایناست، در حالی که بحث ماهیت و امور ماهوی در حکمت متعالیه که اصالت وجودی برچیده شده. این حرفا میدونید دیگه، با خیلی با هم دیگه بحث کردیم، این حرفا حرفای دقیقی نیست. بر اساس حکمت متعالیه بساط ماهیت جمع نمیشه، بساط ماهیت از عمق هستی، حالا این تعبیر ممکنه اصطلاح فلسفی نباشه، از عمق هستی به سطح هستی میاد، چون ماهیت از موجودیت خارجی برچیده نمیشه. وقتی ماهیت از موجودیت حقیقی برچیده نمیشه، پیامدهای مسئله ماهیت همچنان تو دستگاه صدر و متعلم میمونه، منتها با تقریری متفاوت تر، با تقریری ویژه تر. لزوم برا عرض کردیم مثلا وقتی ما اصالت وجودی شدیم و اعتباری ماهیت رو اعتباری دونستیم، آیا برهان امکان ماوی که یکی از براهین جدی در اثبات واجب الوجود استش و فلاسفه ما از قدیم روش تاکید داشتن و بعد متکلمین هم از این برهان استفاده میکردن، دیگه این برهان هیچ کارایی نداره؟ بعضی رسمان اینو گفتن، گفتم با توجه به اینکه ماهیت اعتباری است در دستگاه حکومت متعالیه و امکان ماهوی دیگه جای خودش رو به امکان وجودی داده، دیگه اصلا این براهین قابل استفاده نیستش. با این حرف نادرسته. یعنی حتی برهان امکان ماوی دقیقا مطلوب که اثبات واجب الوجود هستش رو به دنبال داره. بله، تو دستگاه صدر متعلین غیر از این که از راه امکان فقری هم ما میتوانیم این سیستم رو پیش ببریم و اثبات واجب بکنیم، علاوه بر اون از امکان فقری، امکان ماوی هم میتونیم استفاده بکنیم، منتها امکان ماوی عمق هستی را به ما نشون نمیده. در این که واجب الوجود هست رو اثبات میکنه، اما ریزکاری های بیشتری که با امکان فقری، امکان وصول بهش وجود داره، نمیتونیم با امکان ماهوی پیش بریم. در وجه که
ماهیت من حیثیه رو مگه هم با امکان ماهوی اون منظور اون نبود؟
بله، ماهیت من حیثیه یعنی ذات ماهیت، نه یعنی ذهنی ها. توجه داشته ماهیت من حیثیه هی لیست الهیه، اینو مواظب باشیم.
اینه که همه میگن در خارج،
نه همه نمیگن، توجه کردید؟ ماهیت من حیثیه یا لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه، این هم توجه داشته باشیم دیگه، لا موجوده ولا معدومه، نه موجود است و نه معدومه. این داره به ما، ما اونجا تاکید کردیم این ماهیت لیسیده از غیر، ماهیت من حیثیه اینو در نظر بگیرید. اگر ماهیت من حیثیه در نظر بگیرید بگونه ای که در خارج نباشه، این اونجور لیسیده نیست. این تعبیری است که به کار میبرن تو کلاس ها، یعنی میخوای خالص خالصش کنی ماهیت را، اون وقتی شما میتونی خالص خالصش بکنی که منحصر در هویت ذهنی هم نشه، یعنی بتونه تو ذهن بیاد، بتونه تو خارج بیاد، بتونه واحد باشه، بتونه کثیر باشه، بتونه شخصی باشه، بتونه کلی باشه. اینجا دیگه شما خالص ماهیت رو نگاه کردی، به کلی طبیعی رسیدی. کلی طبیعی یعنی شما ذات ماهیت رو نگاه کن، اصلا به این که در خارج موجود هست نیست، در ذهن موجود هست نیست، به اینا نگاه نکن. چون این ماهیتی قطعا میتونه تو خارج موجود باشه، قطعا میتونه تو ذهن موجود باشه، قطعا میتونه در واقع بالوجود حظی از وجود عینی یا ذهنی یا مسائل دیگر رو به خودش بپذیره. ما منظورم از ماهیت یه چنین چیزیه. پس بنابراین این راجع به عنوانی که الان محل توجه قرار گرفت، المرحله السابعه فی الواحد والکثیر، هنوز بحث‌ها و دقت‌های دیگری هم می‌شود اینجا اهمال کرد. چرا خود وحدت و کثرت را نیاورده؟ مثلا فی الوحدت و الکثره، توجه کردید؟ یه اشاراتی هم کردم، آیا موضوع واحد و کثیر یا موضوع وحدت و کثرت وجوده یا اهم از وجود موجوده یا فراتر از وجود و موجود هم میتونه تلقی بشه؟ مثلا ما راجع به فرض کنید عدم مطلق، نیازی هم نیست به طرح این بحثا، ما راجع به عدم مطلق میتونیم بگیم یکیه، وحدت رو میتونیم به کار بریم، عدم مطلق قطعاً در خارج معدومه، توجه کردید؟ نحوه تحقق عدم مطلق در خارج خیلی باید بحث و گفتگو صورت بگیره، قطعاً عدم مطلق در خارج نیست، نفی عدم مطلق تو خارج هستش که اون وجود مطلقه یا وجودهای مضافه، توجه کردید؟ خب با این حال متصف به وحدت هم میشه و فقط منحصر در این نیست. اگر اون بحثایی که در نفس الامر اشاراتی کردیم و تمایل نشون دادیم به اون سمت، اونا اگه توجه بشه، اصلا بحث وحدت و کثرت خب اصلا در قالب بحث وجود نیست، میتونه در وجود باشه، میتونه در موجود باشه، میتونه در هر چیز دیگری باشه و میتونه اون به لحاظ نفس الامری هم ملاحظاتی درش صورت بگیره. در ادامه علامه طباطبایی فرمود و فیها تسعة فصول، 9 فصل در اینجا مطرح شد، در بدایه 10 فصل اومده. علتش اینه که اون چه که اینجا خاتمه تلقی شده در بدایه فصل 10 تلقی شده، پس از این منظر نباید بگیم که مثلا بدایه بیشتر از نهایه داره. با توجه به این نکته که اون چه که در نهایه در باب وحدت و کثرت اومده تقریبا عین اون چیزیست که در بدایه اومده، فقط یه تفاوتهایی پیدا که یه مقدار در نهایه بیشتره، برخی از فصول عین اون چیزیست که در بدایه اومده، مثل فصل 2، توجه کردید؟ بعضی از این یه جابجایی های مختصری انجام گرفته و برخی از افسودگی ها هم در نهایه انجام شده، و الا شباهت این مرحله با آن چرا که در همین مرحله، این همین مرحله یعنی مرحله واحد و کثیر و وحدت و کثرت در ارتباط با متون بدایه اومده، این خیلی زیاده. و لذا با توجه به این بحث، این غیر از اون بحثایی که ما در بدایه مفصل نگفتیم و حواله دادیم به نهایه، مثل بحث تناقض، مثل بحث حمل اولی و حمل شایع، اینها که در اینجا میاد، چون میخوایم اونا رو یه مقدار مفصل بگیم که دوستان یه جا مفصل این بحثا رو شنیده باشن، توجه کردید؟ اون بحثا رو مفصل تر میگیم، سعی میکنیم البته هرچی از این قول رو دادیم محقق نشد، سعی میکنیم که مقدار سرعت ما در طی کردن عبارتهای اونچه را که در این مرحله داریم یه مقداری سرعت بیشتری داشته باشیم. حالا در هر صورت فصل اول که ما در اینجا داریم به اضافه خاتمه‌ای که در این مرحله میاد، بحث‌های عمومیه، این هم راجع به وحدت است هم راجع به کثرت. ولی فصل 2 در ارتباط با اقسام وحدت هست، اقسام واحده، و از فصل 3 تا آخرین فصلی هم که اومده راجع به احکام کثرت بحث میکنه و طبیعیه چون کثرت دیگه، چون کثرت از دو کثیر است، فصول کثیری هم بهش شده اختصاص داده شده. پس بنابراین فصل اول و خاتمه مشترک بین وحدت و کثرته، فصل 2 اقسام وحدت رو مطرح میکنه و فصل 3 تا آخر هم راجع به کثرت و احکام کثرت و مباحثی که در حوزه کثرت مطرح هستش در این خصوص مسائلی رو مطرح میفرما. یه نکته رو عرض بکنم قبل از ورود به فصل اول و اونم آدرس هاش که دوستان رو ملاحظه دیگه میتونم ملاحظه بفرمان، مثلا مباحث مشرقیه، من این رو یاد داشتایی کردم و خیلی مفصل دوستان میتونم پیگیری کنن، مباحث مشرقیه جلد اول از اون دو جلدی هایی که قبلا بوده، از صفحه 180 تا صفحه 113 در 20 فصل بعد از مباحث ماهیت این بحث وحدت و کثرت را برده، از صفحه 113 تا از صفحه 80 تا 113، 180 گفتم اون الاش الا نوشته بودم، از صفحه 80 الا صفحه 113 در 20 فصل اومده، هم در مباحث مشرقیه هم در اسفار هم در شرح منظومه بعد از مباحث ماهیت مباحث وحدت و کثرت اومده، به خاطر اینکه بسیاری از مباحث وحدت و کثرت به دلیل مسئله ماهیت شکل میگیره. حالا در اسفار تو جلد دوم از صفحه 81 تا صفحه 126 بعد از بحث ماهیت و قبل از بحث علت و معلول، همین کاری که علامه در اینجا مطرح کرده و ارائه کرده، به این سبک اومده. البته توجه دارید دیگه یه تفاوتی در کار علامه با صدر متعلین پیش اومده، اینی که صدر متعلین مباحث مقولات را در جلد 4 و 5 آورده، ولی علامه یه کار خوبی کرده این استش که بعد از اینکه مرحله 5 رو اقتصاد به ماهیت داده، مباحث مقولات هم که در خصوص دستبندی کردن امور معاویه است همه را در مرحله 6 بعد از بحث‌های ماهیت آورده، بعد الان بحث وحدت کثرت را آورده. پس این تفاوت رو مواظب باشیم در اسفار به اون سبک، یعنی ما نباید بعد از مثلا اونجا مباحث ماهیت منتظر مقولات باشیم. مقولات تو جلد 4 و 5 میاد. در شرح منظومه مولادی سبزواری هم تو جلد 2 از این 5 جلدیا از صفحه 384 معنه الا 402 یه یاش باید اینک هم همراهم بیارم 384 تا صفحه، چون من صفرشو ندیده بودم گفتم 42 چیجی جور در میاد، 384 تا 42 چیجی در میاد، یکم اینجور رو تره بینه 402 میشه 384 تا 402 اونم همین شکل، یعنی بعد از بحث‌های ماهیت و قبل از بحث‌های علت معلول این مباحث آورده. تو بدایه که حالا عرض کردم بعد از بحث‌های علت معلول آورده، شرح مختصر شهید مطهری و شرح مبسوط شهید مطهری هم اصلا این بحث نداره، در خصوص یعنی نرسیده به این بحث ها نرسیده و هم شرح مختصر و هم شرح مبسوط بحث وحدت کثرت رو مطرح نکرده. حالا انشالله یه جایی بهانه بگیریم یه مقدار پیامدهایی که مباحث وحدت کثرت داره اینها رو من مطمئن در ذهنم نبود، حالا چیزی عرض میکنم ولی اینو توجه داشته باشید، از جمله مباحث بسیار جدی در فلسفه که امتدادهای خوبی در علوم دیگر پیدا میکنه بحث وحدت کثرته. توجه کردید؟ مثلا حالا اگه کسی در ارتباط با مباحث نفس میخواد کار بکنه، اگه کسی در ارتباط با مباحث فرض کنید که مباحث علوم اجتماعی میخواد کار بکنه، مسئله وحدت و کثرت و نگاه‌هایی که مثلا صدر متعلین القا کرده مثل بحث وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت بسیار کمک میکنه. شاید قبلا خدمتتون عرض کردم ما یه جایی داشتیم بحث میکردیم راجع به امتدادها و اینا و یه دفعه مثلا گفتن که خب مثلا در مباحث عمران و بحث‌های معماری و شهرسازی و اینها چه چیزی در فلسفه اسلامی هستش که میتونه امتداد پیدا کنه؟ تو این واسه جلسه دیگه گفت خب تو اینا کار نشده چندان که ما این امتدادها برای ما واضح باشه. اونجا من همین نکته رو عرض کردم، گفتم دست کمش اینه، اون نگاهی رو که مثلا فرض کنید که در بحث معماری، عمران، خانه سازی، شهر سازی و امثال اینها میشود از بحث های فلسفه مطرح کرد، بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، یعنی شما خانه ها رو با جوری بسازی یه مقدار از اینها رعایت میشد در زمان سابق، مثلا خانواده هایی که بزرگ میشدن و شاخه های فراوانی که میزدن، نحوه ساختمان هم به گونه ای بود که اینجور نبود که یکی اینجا باشه یکی در یمین یکی در یسار، این سبکی نبود، یعنی اون وحدت رو در عین کثرت حفظ میکرد. توجه کردید؟ و فضای شهرسازی ها، فضای ساختمان سازی ها یا آپارتمان هایی که این سبکیه، آیا این فضا درش رعایت میشه؟ وحدت در کثرت یعنی یک نقطه های اجتماعی داره که همه اینها در اونجا با هم دیگه ملاقات بکنن و یه جوری این تقسیم بندی ها صورت بگیره، در ساختن یک محله، در ساختن یک مسجد، در ساختن یک مجموعه ها و ادبیاتی که در اینجا به ما میده از حیث مسئله امتدادها هم قابل تأمله. اینو مواظب باشید، گهگاهی میپرسن مثلا مثل طلبکارانه میگه کجا امتداد آجان، این سوالات اینا در فقه اینا هم داشتیم، مثل این داشتیم، اینقدر پرسش‌های فقهی مونده بعد از انقلاب برای ما پیدا شده که الان برای ما سوال نمی‌دونیم چیکار بکنیم. توجه کردید؟ بحث اصول فقهی، بحث‌های نمی‌دونم فقهی، بحث‌های دینشناسی زیاده. تو مباحث فلسفه هم اینه، حالا یا مبتلا به نبود یا هر چی بود، بالاخره ما این کار رو نمی‌گیم نکردیم، ولی میشد بسیار مبسوط و گسترده‌تر از اینم مورد محل توجه قرار بگیره. با کمتر مورد توجه قرار گرفته. این کاری است که خود این راه هم الان باید درست بشه. توجه کردید؟ خود این راه باید الان درست بشه. گهگاهی بعضی ها که تو فضاهای علم آموزی زیرک و زرنگ هستن، اتفاقا این موقعیت ها رو موقعیت های ممتازی میدونن برای کارهای علمی. توجه کردید؟ یعنی یه فضاهایی که باز نشده و تازه داره قدم های آغازینش، نمیگم حالا اینجوری من معتقد نیستم، حالا بحثایی کردیم در جای خودش راجع به امتدادهای فلسفه، یک دو تا مصاحبه در این خصوص صورت گرفته، میتونن دوستان اونجا مراجعه بکنن که اصلا امتداد یعنی چی، چه جوریه و تا کنون چی کارا شده و چه کارهایی میشود صورت بگیره، دورنما چی میتونه باشه، اینا بحثایی هست که میشود توجه. به حسب اون یه مصاحبه کردیم و همونجا تذکر دادم، واقعا
اصلا ماهیت امتداد دادن یک بحث یعنی چی، این خودش یه بحث خیلی مهم فلسفیه. اصلا امتداد فلسفه یعنی چی؟ با توجه به این که شما میدونید فلسفه مرتب گفته شده که راجع به جزئیات بحث نمیکنه، آیا امتداد میخواد ما رو بکشونه در دامنه جزئیات؟ پس فلسفه چی میشه اینجا؟ چه نکته های اینجا باید ملحوظ بشه؟ اصلا امتداد معناش چیه؟ مگه شما نمیگید علوم با هم دیگه مرزبندی دارن؟ اگر علوم مرزبندی دارن و از هم دیگه ممتاز هستن، امتداد یک دانش در جای دیگه اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نفی نمیخوام بکنم، میخوام بگم فکر میخواد. اصلا خود همین مسئله امتدادها فکر میخواد معناش چیه؟ با توجه به این بحثی که الان فی الجمله من اشاره کردم و بحثای دیگری که در این خصوص هستش. ولذا ما باید حتی اگر ما بتوانیم مثلا دوستان بتوانن چندین جلسه مباحثه با هم دیگه داشته باشن، چندین جلسه اساتید رو دعوت بکنن راجع به اینکه اصلا ماهیت امتداد چی میتونه باشه، غیر از اینکه کیفیت امتداد چه جوریه، اینا خود بحث فراوانی داره. و یه مقدارم به نحو عملیاتی تر برخی از نمونه ها اینا مباحثی مطرح بشه، خود اینم در واقع ذهن ها رو تیز میکنه. و این مهم مثلا تا انسان ذهنش رو درگیر نکنه فکر نمیکنه یه چیزایی وجود داشته باشه. ما همیشه فکر میکردیم که در مباحث فلسفی ظرفیت‌های فراوانی برای علوم تربیتی وجود داره، همیشه این احساس میکردیم. ولی اگه کسی از ما میپرسید که مثلا بگو، ممکن بود انسان خیلی چیز جدی نتونه مطرح بکنه. مثلا خب ما خوشبختانه همین در واقع ذهنیتی که برخی از عزیزان ایجاد کردن، مطالبه گری کردن، این باعث شد که ما چند جلسه گفتیم بیایم مبانی حکمی مباحث علوم تربیتی مطرح بکنیم. با توجه به اون داده ها و مباحثی که در علوم تربیتی وجود داره، انسان وقتی درگیر میشه با این معنا که بخواد یه نکته هایی رو مطرح بکنه، خب میبینه فراوان، اصلا از یه جهتی شاید شما بتونید بگید که بخش های وسیعی از مباحث حکمی و فلسفی و عرفانی ما مبانی خیلی مهم و بحث های بسیار اساسی رو در علوم تربیتی میتونه سامان بده و اینها رو در واقع پیش ببره، هم استدلالاش رو روشن بکنه، هم راهکارهایی رو پیش پا بکشونه، هم اصول تربیتی خوبی بتونیم ازش استفاده بکنیم، هم بعداً بشود روش‌هایی ازش استخراج کرد و مسائلی از این دست. لذا ذهن با تیز بشه. یعنی بحث وحدت و کثرت که داره اینجا مطرح میشه، دوستان از هر بحثی لازم نیستش که مثلا ما تذکر بدیم، از هر بحثی تأمل بکنن در اون جهاتی رو که ذهنشون درگیر هستش. مثلا تو فضای علوم سیاسی، حالا مثلا فرض کنید الان اینایی که میگم نه به معنی که میخوام بگم این فضا باید پیش بره، یه زمانی در خصوص یک معنایی ذهن درگیر بود، یعنی این بحث وحدت و کثرت در خصوص مسائل علوم اجتماعی کارایی بسیار جدی داره. یعنی اونجا خیلی از مبانی ما و اینکه ما چی باید بگیم و چه حرفی باید بزنیم در رد یا پذیرش نظریه‌های مختلف تو علوم سیاسی، ما باید چیکار بکنیم تو مباحث علوم اجتماعی، باید چیکار بکنیم، یکی از مبانی خیلی جدی بحث‌های وحدت و کثرته. توجه کردید؟ منتها عرض کردم این که تا ذهن درگیر نشه و دغدغه پیدا نکنه، این زاویه‌ها شکل نخواهد گرفت. خب فصل اول چنانچه عرض کردیم هم در ارتباط با وحدت و هم در ارتباط با کثرت، و کاری که اینجا عملاً در این فصل می‌خواد صورت بگیره مفهوم شناسی وحدت و کثرت. حالا واژه مفهوم شناسی رو میتونید یه مقداری وسیع‌تر بکنید، چون در آخر این فصل در خصوص هویت وحدت و کثرت و بحث معقول ثانی بودنش مباحثی رو مطرح میکنه. من برخی از دقت‌هایی که باید اینجا اعمال بشه رو در آخر فصل مطرح میکنم. الان اونجوری که اینجا علامه طباطبایی مطرح فرموده بحث رو پیش می‌بریم. خب ابتدا علامه طباطبایی در این فصل این معنا رو مطرح میکنه که وحدت و کثرت به لحاظ مباحث مفهوم شناسی مثل بسیاری از مفاهیم فلسفی جزو مفاهیم بدیهی مرتکز در همه ذهن هاست، جزو مفاهیم عامه ای هستش که زود به ذهن ها رسوخ میکنه، مثل بحث وجوب به امکانی که قبلا هم ما این نکته رو در جا خودش مطرح کردیم. اینا مفاهیم عامه هستن، مفاهیم عمومی هستن، مفاهیم عمومی دریافتش ساده تره، هرچی مفهوم خاص‌تر میشه مؤلفه ها شدیدتر میشه. شما باید توجه داشته باشید وقتی فیلسوفان مطرح یکی حالا یه بحثی مطرح کردیم که سر بدیهی شدن یک مفهوم چیه، اینکه یک مفهومی بدیهی هستش، خود این نم باید بدیهی باشه دیگه، نباید برش استدلال بکنیم. بر بداهت یک امر بدیهی چه تصدیق چه تصورش نباید نیاز به استدلال نداره. این که یه چیزی بدیهی هم خودش هم بدیهیه، توجه کردید؟ حالا ممکنه بشه استدلال کرد ولی نیازی به استدلال نداره، توجه کردید؟ ولی یه بحث دقیق و چه بسا باید بگیم نیازمند به استدلال و تحلیل، سر بداهته، اون چیز دیگه است. چجور میشه یک مفهومی بدیهی بشه به لحاظ هستی شناسی، به لحاظ هویت انسانی؟ چون اینجا مدرک وجود داره، مدرک وجود داره، خیلی چیزا وجود داره. چه فرایندی شکل میگیری که برخی از مفاهیم بدیهی میشن، برخی ها نظری میشن، برخی حالت واسطه پیدا میکنن؟ اینه چه نکتهایی در انسان هست به عنوان مدرک، چه نکتهایی در اون متعلق شناسایی هست به عنوان مدرک که این هویت اتفاق میفته؟ خیلی یکی از چیزایی که فیلسوفان ما مطرح کردن عمومیت مفهومه، این در متعلق، توجه کردید؟ یعنی عمومیت یک مفهوم در مؤلفه‌هاش ساده تر میکنه. حالا یکی بحث بساطت، یکی بحث عمومیت، باز بحث‌های دیگه هم مطرح شده. اینا ممکنه به هم دیگه برگرده، چون هرچی مفهوم عام‌تر میشه بسیط‌تر میشه، هرچی بسیط‌تر میشه عام‌تر میشه، توجه کردید؟ مؤلفه‌های کمتری درش هست و ذهن راحت‌تر اون رو دریافت میکنه. اینجا لذا کلمه عامه که به کار می‌برن برای الغای این معنا هستش. بنابراین علامه طباطبایی برای در مسئله مفهوم شناسی اولین نکته‌ای که مطرح می‌کنین از اینا جزء مفاهیم عام فلسفی هستش، دریافتش ضروری و بدیهی هستش، این اولین نکته است. ولی نکته دیگه هم مطرح می‌کنه. الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت والکثره بدیهی غنی عن التعریف. اینا مفاهیم بدیهی هستش و نیازمند به تعریف نیست. ببینید اینجا میگه نیازمند تعریف نیست. حالا داشته باشیم. ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر. این عرض کردم که در عنوان مرحله اگرچه الموجود رو نیاوردن ولی مثل خود بدایه اینجا منظوره. موجود تقسیم می شود به واحد و کثیر. فکل موجودن، وقتی میگیم موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، پس فکل موجودن اما واحدن و اما کثیران. هر موجودی بدون اینکه اختصاص به ریاضیات پیدا بکنه یا طبیعیات پیدا بکنه، موجود یا واحد است یا کثیر. ولی زوی بحث فلسفیه. حالا در آخرم شونی تذکراتی در خصوص معقول ثانی بودنش میاره. و ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر فکل موجود اما واحد و اما کثیر. والحق، شروع میکنه به بحث مفهوم شناسی، اولین نکته، والحق ان الوحدت والکثرت من المفاهیم العامت الضروریه ضروریت التصور المستغنیه عن التعریف. میفرماد واقعیت اینه که وحدت و کثرت از جمله مفاهیم عام، مفاهیم عام با همین تذکراتی که عرض کردم، چون مفهوم هرچی عام میشه دریافتش راحت تر میشه، توجه کردید؟ هرچی خاص میشه مؤلفه‌اش بیشتر میشه، دریافتش سخت تر میشه. جزء مفاهیم عام، مثلا اونجا اگر مثلا شرح منظومه رو دوستان ببینن، مثلا این بیان رو داره که الوحدت و کمثل ما سابقه ها اعم الاشیاء فهیه اعرفا، اعمیت را برده به طرف بحث اعرفیت. بعد یه چیزی اضافه کردی، خب چرا اعم برای انسان آشناتره؟ این عزیز مدرک میخواد کار کنه، اون عزیز مدرک و عزیز مدرک. این میگه و سر و عرفیت الامی سنخیتن لذات کل اتمی، بیان آجی سبزواریه. شرح منظومه خوبی های زیادی داره در مقایسه با بدایه و نهایه، مزایای خوبی داره، ولی یکی از مشکلاتش یه درگیر شدن با همین عبارت ها هستش. گرچه درگیر شدن با عبارت ها از یه جهت اینو توجه داشته باشید، من اخیرا یک عزیزی رو با هم صحبت میکردیم، دیدم نکته خیلی خوبی میگه. میگه من در دوران طلبگی از بس تجزیه و ترکیب اشعار عرب کار کردم، الان اصلا متون رو میبینم مثل آب خوردن برای من قابل فهمه. توجه کردید؟ برخی از متون ادبی مخصوصا اشعار اینا سخته، به این راحتی به دست به چنگ آدم نمیاد. الان مثلا آدم ادبیات میخونه، ها به چه فایده‌ای داره یه صرف ساده، یک نحو ساده، یه چیز صرف ساده، منظور صرف ساده نبود، همون سادهش منظور بود، یه صرف ساده، یک نحو ساده، یه چیز ساده، تمام میشه بره دیگه. ما میخوایم متن بخونیم، متن مثلا اینجور نیست. شما اگه میخواهید سختی کار رو بفهمید، نهج البلاغه رو باز کنید. نهج البلاغه اگه باز بکنیم میفهمیم کار به این آسونی نیست، مثل روایات دیگر نیستش به این راحتی آدم بتونه بفهمه. نهج البلاغه یک متن ادبی سخته. وقتی یک متن ادبی سخت هستش، این همه لغات، یکی از مشکلاتی که ما داریم طلبا لغت کار نمی کنیم. من این رو واقعا حس کردم، این معنا را، ما به لحاظ لغات خیلی ضعیف هستیم. حالا قدیم باز یه مقدار لغت کار میکردن دیگه، اون یکی رو ول کردین نصاب سویانی میخوندیم ما، توجه کردید؟ اونم دیگه در زمان شما نمیدونم، الان فکر نمیکنم مثلا کار لغوی اصلا داشته باشن طلبا. خب این خیلی چیز بدیه، باید حتما لغت کار بکنن. بعضی از من میپرسن مثلا ما برای کار قرآن چیکار بکنیم، میگم اولین کار لغات قرآن هستش، لغات قرآن کار بکنیم، خود لغت، لغت به لغت کار بکنیم. کار یه مقدار باید فنی تر صورت بگیره که انسان در مسئله لغت یه مقدار عمیق تر بشه. حالا در هر صورت بنده خدا میگم من چون زیاد کار کردم، الان مثلا فرض کنید که میخوام، فرض کنید که منتل مدارک کار بکنم، چون اشعار عربی و همسا اینا داره برای من سخت نیست. حالا ما میخوایم کار بکنیم، اینجا چی داره میگه، به کجا داره اشاره میکنه، چی کار میخواد بکنه، با سختی باش برخورد میکنیم، متن نمیتونیم حل بکنیم. وقتی متن نمیتونه انسان حل بکنه، یه کاری رو نمیتونه حل بکنه، میگه این کارا بی ارزشه، چه فایده ای داره؟ توجه کردید اینا چه فایده ای داره؟ مثلا این طبیعت انسان همینه، توجه که این سختی. حالا من مشر منظومه رو از این هست نمیگم، حالا خوبیایی داره، توجه کردید؟ گرچه باز دست اندازایی برای انسان ایجاد میکنه، ولی به لحاظ اینکه ادبیات انسان قوی تر میشم فوایدی از این دست داره. حالا اونجا من ندیدم این تحلیل رو از دیگران، ایشون تلاش کرده، فکر میکنم مال ایشون باشه، چرا یک مفهوم اعم را انسان‌ها راحت‌تر درک می‌کنن؟ میگه به خاطر جنبه عقلی و روحی انسان که در واقع اون تجرد تام رو داره و مقید به قیود مقداری و امثال اینها نیستش. این خاص عمومیت مفهومی رو یه جور تناسب بده باشی با اون هویت تجرد اطلاقی و رها بودن از قیود و اینها، مدرک تناسب داره، لذا دریافتشون چی هستش؟ راحت‌تر اتفاق میفته. حالا اینا رو رها می‌کنیم، فقط خواستم اشاره بکنم، چون خیلی از اوقات میگن مفاهیم عامه، مفاهیم عامه، مفاهیم عامه چی داره میگه؟ مفاهیم عامه، مفاهیم عامه که داره این مطرح میکنه، میخواد بگه جزء مفاهیم عامی هستش که دریافتش برای انسان به خاطر عمومیتش راحته. من المفاهیم العامه الضروریه بدیهیه از ضروریت تصور المستغنی عن تعریف، که مستغنی از تعریف هستن، کل وجوب و الامکان، که قبلا در فصل اول مرحله 4 از کتاب ما صفحه 42 راجع به وجوب امکان همین حرف زدیم. اینجا رو نگاه کنید، این نکته اول. نکته دوم در مفهوم شناسی وحدت و کثرت اینی که الله میفرماد با توجه به اینکه واحد و کثیر و وحدت و کثیر بدیهی هستن، لذا تعریف ناپذیرن. این یه مقداری اختصاص به علامه نداره، در آثار صدرام هست، در آثار دیگران هم هست. دست کم برای بنده تا کنون جای تعجب بود این معنا، یعنی من نتونستم این نکته رو حل کنم، چطور اگر بدیهی باشه پس تعریف ناپذیره؟ نگاه کنید الان چی میفرماد، میفرماد ولذا، یعنی به خاطر اینکه بدیهی است و عامه و تصوره، کان ما عرفوهما بهی من التعریف لا یخلو من دور و تعریف شی به نفس، یعنی هر چی تعریف کردن دچار مشکله. یه تعریف مثلا اگر تعریف دوری باشه مشکل داره دیگه، درسته؟ تعریف نباید دور توش وجود داشته باشه. شما الف رو به ب تعریف کنی، ب رو باز به الف تعریف کنی، این تعریف به ده هیچ کدوم از تعریف ها به درد نمیخوره. تعریف شی به نفس هم که نادرسته دیگه، شما میخوای یه شعر تعریف کنی باز به خودش تعریف کنی، خودش روشن نشد که میخوای بیاری برای خودش. که علامه و دیگر از فلاسفه در اینجا میخوان بگن چی باعث شده که هر چی تعریف میکنن اینا دچار مشکله؟ چون اصلا وحدت و کثرت تعریف ناپذیره. چرا تعریف ناپذیره؟ چون بدیهی هستش. خب اینجا آدم احساس یک مشکل می قبلا هم عرض کردم اینا رو، مطالعه ممکن اینجا یک مقداری تفسیر بیشتر بدن. بر اساس ادبیات منطقی که ما تا کنون داریم، تعریف ناپذیر بودن سه تا محور داره. این اگه چیزی بخواد تعریف ناپذیر باشه، یکی این که اول الاوائل باشه، چه در تصدیق، حالا چون ما تو توضیح تعریف هستیم یه تو مفهوم تصدیق باشیم، یعنی استدلال و اینا حجت. حالا یکی این که اول الاوائل باشه، این اولی باشه، با اولی باشه دیگه چیز معرف نمیتونی بیاری برش بیاری، مثل چی؟ مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود دیگه جلوتر نداره، عامتر نداره. یا باید اصلا مفهوم ماهوی نباشه، اگر مفهومی ماهوی نبود تعریف ناپذیره، چون تعریف به جنس و فصله، حتی تعریف ناقص هم اینجوری هست، حتی رسم هم اینجوری هستش. بالاخره تو حوزه جنس و فصل باید گام برداریم، در حالی که اینه جنس و فصل نداره. اگه چیزی جنس و فصل نداشته باشه دیگه تعریف ناپذیره. یا اگر مفهوم ماهوی هستش بسیط باشه، اگر بسیط باشم دیگه تعریف نمیشه کرد، لذا ما باید اونجا دست به دامن یه امور دیگه بشیم که الان بحثای مطرح کردن. این چیزی که به ذهنم میزنه که این سه تا راه برای این هستش که ما به بنبست برسیم در مسئله تعریف، در واقع تعریف کردن یک شی، در حالی رو که شما در این مسئله میگید چون بدیهی هستش تعریف ناپذیره. نه، خیلی از بدیهی ها هستن که تعریف میشن، امکان تعریف درش هست. نه، نگفته و لذا اون عام بودن رو آمه. نه ایشون بیان میگه چی؟ از مفاهیم عام بدیهیه. عام هم که میدونید که صرف عام بودن هم که دلیل نیست که تعریف ناپذیر باشه، اون باید اعم المفاهیم باشه، مفهوم اول باشه تا تعریف نپذیره. توجه کردید؟ بله؟ چرا دیگه میگه که لذا، بس مجبورم عبارت بخونم. و لذا کان ما عرفوهما، لذا هرچه که تعریف کردن این دوتا رو بهش، من تعریف، تعریفاتی که آوردن، لا یخلو من دورن و تعریف شی به نفسه، این هر تعریفی که آوردن و بعدن هم بیارن. توجه کرد؟ نه دیگه، این توش هست دیگه، خوابیده توش دیگه، سیاقش اینو میگیره دیگه. توجه کردید؟ اینکه اینو تعلیق بر اون میکنه معناش این هستش که گیر تو بداهتشه، چون بدیهیه پس تعریف ها گیر میکنه. نه چون عام هم داریم دیگه. توجه الان ما حمل میکنیم که انشالله این عدسه ها بر اساس چی هستش؟ بر اساس سرماخوردگیه، بر اساس آنفولانزاه. توجه کردید؟ یا حساسیته، بعضی میگن آه من حساسیت فصلی دارم. توجه کردید؟ در اینجوری حالا ما الان تاریخ میزنیم امروز رو، تا دو هفته بعد اگر مشکل به هر عدسه ای رو باید تاریخ بزنیم. توجه کردید که ببینید چه اتفاقی میفته؟ حالا که تعریف الواله بس چی شد؟ ولذا کان ما عرفو امامه. حالا این یک نکته، یک نکته توجه داشته باشید. مثلا اینجا من اصلا بحث وجود، امکان، وجود، وحدت، کثرت، فیلسوفان همین بحث رو میگن آقا تعریفش نمیشه که، یعنی تعریف ها لفظی هستش، تعریف ها فلان هستش. یک کسی از اینا نیومد، جز از متأخرین نیومد که بگه آقا اصلا اینا معقول ثانیه، معقول ثانی میگه تعریف میشه. توجه کردید؟ از سایت لاغ مصباح معمولا تو اینجا این یکی از اشکالاتی که میاره اینه، بابا اینا معقول ثانیه، معقول ثانی مفهوم معاونی تا تعریف بشه. ولی عجیبه که این آقایون همشون پافشاری دارن برای این معنا. به نظر میرسه گویا فیلسوفان ما در مقام توسعه به اون بحث منطقی بودن، دارن بحث تعریف و اینا رو تعمیم میدن. دیدید ادبیات کل جنس را، کل فصل را، یعنی گویا یواش یواش اینا دارن در مبحث تعریف یک طرحی میریزن، بگن آقا جزء مشترک، جزء مختص، جزء عام، جزء خاص. اصلا به فکر بحث مفهوم ماهوی و غیر ماهوی بودن اصلا نباش شما. توجه کردید؟ خب این خیلی مهمه. در منطق رسمی ما این بحث در واقع منعکس نشده. بله همون تحت قالب کل جنس و کل فصل، ولی چه بسا این رای بود برای اینکه اصلا رسما بگن آقا تعریف رو باید ما گسترش بدیم، فقط اختصاص به مفاهیم ماهوی اساسا نداشته باشه. حالا اگر از این مشکل هم ما بگذریم، چرا شما میگید وحدت و کثرت و وجود و امکان تعریف ناپذیره و هر چی تعریف میکنن اینا دچار مشکله؟ خب این که مفهوم اعم المفاهیم نیستش که تعریف ناپذیر باشه که. حالا فرض اینکه از اون دو تا اشکال خلاصی پیدا بکنیم، تعریف میگه این تعریفای ما که تا حالا کردیم این دو تا اشکاله، اگه میخوایم بیانی بیاریم برای تعریف ناپذیر باید کارهای دیگه بکنیم، این مقدار از کار فایده نداره. و لذا کان ما عرفوهما به من التعریف لا یخلو من دورن، این یک اشکال. و تعریف شی به نفسه این اشکال دوم. مثل چی؟ مثلا واحد و کثیر رو اومدن اینجا تعریف کردن، من دیگه تونتون میخونم که تعریف الواحد بانه الذی لا ینقسم من الجهت الذی یقال انه واحد. مثل تعریف واحد بشی به این که واحد چیزی است که تقسیم نمیشود از اون جهتی که بهش واحد اطلاق میشه، یعنی از جهتی که ما داریم وحدت رو بهش انتساب میدیم تقسیم ناپذیره. توجه که بله مولا برای خودش میگه ممکن از جهت دیگه تقسیم بپذیره، ولی از جهتی که واحد و وحدت رو بهش انتظام میدیم تقسیم پذیر نیستش. میفرماد مثلا واحد رو اینجوری تعریف کردن که تعریف الواحد بانه الذی لا ينقسم من الجهت الذی یقال انه واحد. خب میگه اینجا در این تعریف دو تا اشکال هست، هم دور وجود داره، هم درش چی وجود داره، هم درش مشکل تعریفش به نفسه هستش. ففیه اخص الانقسام، یکی این که انقسام رو تو تعریف واحد آوردید، انقسام چیزی غیر از کثرت نیست، قسمت چیزی غیر از کثرت نیست یا خیلی بهش نزدیکه. ففیه اخص، یعنی کسی انقسام و کثرت با هم فهم میشه. ففیه اخص الانقسام الذی هو الکثره فی تعریف الواحد. پس اولا مقابلش رو توش آوردیم، البته تا اینجا هنوز دور نشده، دور اون وقتی شکل میگیره چی؟ تو تعریف کثیرم واحد بیاریم، لذا ایشون منتظر میمونه. مضافاً الی کونی تعریفاً للواحد بالواحد، علاوه بر اینکه ما در تعریف واحد خود واحد مخص کردیم. چرا؟ چون گفتیم من الجهت التی یقال انه واحد، پس واحد در تعریف واحد اومده. بعد اومدیم چیکار، بعد چیکار میکنیم؟ ثم تعریف فل کثیر، ارتباط بدید متن اینجوری که تعریف الواحد ثم تعریف الکثیر بانه المجتمع من الوحدات. کثیر چیه؟ کثیر میگه مجتمع از وحداته. مجتمع از وحداته، باز در اینجا هر دو مشکل وجود داره، چون اجتماع این همون کثرت، پس خودش در تعریف خودش اومده. باز گفتید وحدات مقابلش در تعریف خودش، اینجا دور اتفاق میفته. ففی اخص الوحده فی تعریف الکثیر و قد کانت الکثرت ماخوذه فی حد الواحد و هو الدور، مضافا الی کونی تعریفا للکثیر بالمجتمع. و این مجتمع چیه؟ و هو الکثیر بینه، این همون کثیر هستش. توجه فرمودید؟ پس هم دور مشکل به دو، مشکل دور پیدا شد، هم تعریف شی به نفسه پیش اومد. این در واقع نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینه که این آیا این تعریفات چون مشکل داره هیچ فایده ای نداره؟ نه، این حرف نیست. این تعریف ها یه بیانی، نمیدونم این در کجا دیدم، علامه بود یا فکر کنم صدر متعلیم مجتبی عبارت صدر، میگه اگه ما تعریف های لغوی رو بیاریم به اضافه اون چرا که حس به ما کمک میده، راحت تر میتونیم خیلی از این مفاهیم رو بشناسیم. الان واحد و کثیر، این تعریف های لفظی چه فایده داره؟ ما الان یه بحث خیلی مهم نیست تو مباحث تعریف لفظی باید کار کرد. چه اتفاقی میفته؟ ببینید این ذهن با مفاهیم فراوانی رو که لغت‌های فراوانی که مفهوم کثرت یا وحدت رو می‌شناسه آشنا هستش. وقتی در تعریف واحد یا کثیر میاد از اون مفاهیم هی استفاده می‌کنه، به اعانت الحس علیه، فقط حس نیست و چیز دیگه هم هست ولی یکیش اینه، وقتی حس هم کمک میده، مثلا میگیم نگاه کن کثیر لفظ به مجتمع، توجه که این اطلاقات به حسب اون استعمالاتی که صورت گرفته و اعانه حس و اینه، این راحت‌تر آدم میتونه مفهومش رو بفهمه. بین تعریف های لفظیه، نگید تعریف لفظی فایده نداره، تعریف لفظی فایدهش اینه. فلحقو ان تعریف اما به ما عرفا، یکی زی میپرسه پس این تعریف ها که مشکل داره اشتباه کردن اینا رو گفتن؟ گفتن نه اشتباه نکردن، باید اینا رو بیارن، بیشتر از اینا هم باید بیارن. فلحقو ان تعریف اما به ما عرفا بهی تعریف لفظی، اینا تعریف های لفظیه، این لفظ رو، الفاظ رو برمیگردیم و چندین لفظ استفاده میکنیم. خب تعریف لفظی چه فایده داره؟ یراد و بهی یک التنبیه علی معناهما، یک آگاهی بر اون معنا، تنبیه یعنی شما خودت داری ولی هوشیار شما میکنه. این یک و دو کردم چه واسه اینا با هم ارتباط داشته باشه. دو و تم، بله یراد و بهی التنبیه علی معناهما و تمییزه من بین المعانی المخزونه عند النفس، یعنی معانی فراوانی مخزون در نفس هستش، بعضی بدیهی بعضی نظری. ما الان با تعریف‌های لفظی میایم در واقع تعین میبخشیم از اون لا تعینی اون خزانه را. الان فرهنگ لغاتی که در من و شما هستش، خب خیلی لغات فراوان درش وجود داره دیگه. خب من چیکار باید بکنم که اون یه چیز خاص برای شما بیاد؟ از همین الفاظ استفاده میکنم، از الفاظ استفاده میکنم، نمیخوام تعریف حقیقی بکنم، ماهیت و مؤلفه‌اش نشون بدم. به حسب در واقع فرهنگی که تا حالا برای شما اتفاق افتاد و جریانی که داشتید، من این الفاظ رو به کار میرم، بالاخره ذهن شما رو میبرم سر همون معنایی که من میخوام. اینجا انواع کارا، ما حالا من اینو دارم میگم، فیلسوفان ما اینجا یک کمی کم کار کردن، شاید دغدغه این رو نداشتن. تو این جهات ما باید بیشتر کار بکنیم. حالا بعدن تو برخی از بحثا گیر خواهید کرد، اونجا متوجه میشید چی عرض میکنم، اونجا چقدر این مفهوم شناسی ولو همین تعریف های لفظی چقدر مهمه. اینقدر ما باید برای اینکه قشنگ یک مفهومی درست حسابی در ذهن مخاطب ما جا بگیره، باید از انواع روش ها استفاده کرد، از همه اون روش ها بهره بریم تا دقیقا بگیم چی منظور ماست. این خودش یک گام مهمی در معارفی است که در ادامه ما میخوایم مطرح بکنیم. این تو اینجا باشه، چیزی نمونده من تا آخر بکشونم آه. ولی حالا چون وقت گذشته و داره اذانم میگه و توجه کردین الفا و برخی از دوستانم حالا میخوان اول وقت اینا باشه، باشه این مقدار باشه، همزاد عادت هم نکردید، تازه عادت هم نکردید، در روزهای بعد باز میشه جبران کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. فقط فرد و روز شهادته، حوزه تعطیله دیگه، با خود نمیدونم چیکار کنیم، توجه کردید؟
یه هم روزه
یکی میخوام، من حرفی ندارم بیام، اون تو بعضی ممکنه بگم ما از پردیسا میایم، مثلا بعضی اینجا مؤسسه مثلا هستن، راحت براشون میگن. پس تعطیل بیایم اینجا فردا ان شاء الله. پس فردا هم باشه و السلام علیکم. شما قبلا ولی اینا باز رفتن تو تعریفش، پس معلوم میشه انگیزه ای داشتن و اونم توسعه. بردی گفتم دیگه، همین جوابش بود دیگه. گفتم که اینا مگه اینکه میگیم اصلا اینا قصد داشتن که چیکار بکنن توسعه بدن. خودتونم فاصله بگیری توجه کردید نزدیکم نشو. ها
که عبارت علامه طباطبایی در توی هدایت همین شد میگه از مفاهیم عامه این که انتقاشش اولیه، چون علتوش
نه همه جا اعتراضی نیست، توصیفیه.
آره دیگه، علامه عامه را همه جا چیز میدونه،
بدیهی میدونه.
اولی
یعنی بدیهی؟ نه اون اولی یعنی بدیهی، نه نه میدونید توجه داره دیگه. این اولی که میگن این یکی از اصطلاحات اولی بدیهیه، نه اون اولی به معنای این که مثلا نه انتقاش اولی یعنی بدیهی. انتقاش هم پیگیری کنید این اصطلاح رو، اصطلاح اولی. آره هم از این که اولی باشه یا بدیهی ثانوی باشه اولی بهش میگن. یه اصطلاح در مقابل کسبی ها میگن اولی، یعنی اولا در مقابل کسبی ها، ولی خودشون باز اول و ثانی دارن. بله
اینجا خیلی به گردن میتونه نگیره.
چی؟
میگه معرف
نه، میگه چون بدیهیه هر چی که تعریف کردن دچار اشکاله. گردن گرفته علامه، میگه چون بدیهیه هر چی که اونا تعریف کردن دچار اشکاله. یعنی من میتونم یه تعریف بکنم که این مشکل نداشته باشه، ولی سیاق عبارت اینه که اصلا تعریف ناپذیره. یعنی فهم انسان از این عبارت اینه که الله میخواد بگه چی؟ اصلا غیر قابل للتعریف، الوحدت و الکثرت غیر قابلتان للتعریف. عربیش خوب شد، عربی الوحدت و الکثرت غیر قابلتان للتعریف. چقدر مفاهیم رو این لب و صورت اینا نشون میده و پوشیده است. خیلی از این مفاهیم جدی میگم، مثلا میخواد تعجب کنه یا میخواد مسخره کنه یا میخواد مثلا خوشحالی کنه، در متوجه نمیشه ها، مگه از گوشهای مثلا چشما و اینا یه چیزه. خیلی خیلی دقیقه
مردره یه تعریف پذیری
دو جلسه فردا باشه.
نه من کار یه مصاحبه دارم میگیرم، یعنی مصاحبه برای امتحانات توجه کردی اون تا ساعت 12 برای من گذاشتن. ما از اینجا باز دوباره باید بیام اینجا این جلسه باشه.
یه چند تا نکته تعریف میگن استفاده کرد بس زد که ما رو به
بله بله
اینجا از این میشه کسی رو واحد کسی میشه نه برگردونه سو پس تعریف لفظ صرف این تعریف به زد
نه خب خود اون زد باشه چی بشناسیم بینی بشناسیم
همون دیگه این تقابلی که
نه اون در جایی هست اگر زد شما بشناسی یه تو عرف الاشیا به ازداده ها ولی دیگه نمیدونی اونو با اون بشناسی این دور پیش میاد توجه کردین این در جایی هست که شما زد رو بشناسید مثلا ما با مثلا فضای مادیات اینا سرکار داریم اینو که میشناسیم میگیم تجرد مثلا اگه زد به زد نیستن اینجا مثلا مثل اینجور من البته اون میدونید که بعضی گفتم این درست هم هست حالا گفتن یا استنباط خودم بوده که اصلا طور خلاش رو به ازداده ها منظور زد فلسفی نیست به متقابلات ها اصلا مقابلش منظوره نه یعنی حقیقتا زد باشه
بعد برای این
بدیش
بودن نمیشه
بگیم
این بعضی
نه هم مقابل باید باشه صرف غیر نه صرف اینکه مقایل نه غیر همیشه غیر نمیرسونه غیر مقابل هستش که آدم ذهن تیز میکنه که پس اون چیه
مثلا شما این مفهوم کسی رو واحد رو چطوری میخواین تحلیلش کنی؟ که میفرمایید تعریف میپذیر مثلا به وجود چی؟
من نمیگم من نمیخوام بگم
اینقدر
عام بگید من میگم حتی ممکنه شما بگی تعریف ناپذیره ولی این استدلال ها کافی نیست
استدلال تعریف ناپذیر بودنش
تحلیل بقیه من اول ثانیارا هم کنار وجود نذاشتم ولی وحدت رو کنار وجود گذاشتم مثلا عبارت فارابی هست که
اون وحدت اطلاقیه وحدت در مقابل کثیر نیست
نه معقول ثانی وحدت معنی معقول ثانی گذاشتم
معقول ثانیه ولی این نیست الان ادامه داره اون وحدت اطلاقیه وحدت در مقابل کثیر نیست. حالا باز یه بحثی هست راجع به وحدت.
نه دارن وحدت در مقابل کثیر میذارن چون باداش کثیر آورده.
وحدت در مقابل کثیر نزدیکی به وجود بکنه. وجود هم واحد هم کثیره.
این اصل خود اناشت خود وحدت. واقعا خود وحدت که نگاه بکنی این مفهوم وحدت ارتباط مفهومی با وجود داره یا ارتباطش تو تحققشه؟ اگه ارتباط مفهومی داره من از شما میپرسم که آقا این مفهوم اهمیتش اونقدر نیست که اول و اوائل باشه، ولی ارتباط مفهومی با وجود نداره تو تحقق قطعاً با وجود هست.
من که اینجوری میفکر میکنم صد را راجب خصوص وحدت و یکی دوتا مفهوم دیگه یک کم شدیدتر بحث کرده، جدا کرده از بقیه مسابقه های وجود.
مثل
وحدت رو گفته مسابقش بل این ها
برابی
هم که اونجا را خیلی بحث کردیم ما که اونجا اصلا منظورشون از مسابق این مسابقت اصطلاحی نیست، اونجا منظور مساویه، یعنی وحدت مساویه وجود. بعد میگه این ها این عینیت، یعنی اون مسابقتی که الان ما میفهمیم. ولی اگه ظاهر اون عبارت رو ببینی میگه نه، اول میگه مسابق بعد میگه بل عین هو، مثلا عین وجوده، وحدت عین وجوده،
یعنی اصلا یه چیزی که شما مثلا
آره یه چیزی ما گفتیم در خیلی سال شده جام گفته باشیم ترادف فلسفی غیر از ترادف مثلا عرفی لغوی، نمیخوام اصطلاحش بگم ولی خیلی راجعش فکر کردم.
دقیقاً یه متن و یه چیزی همه چی یکیه با دو تا مثلا زاویه نگاه،
مثلا اینجوری انقدر به هم نزدیکه به لحاظ عمومیت اینا که کنه داره میره به سمت وحدت کامل، حتی مفهومی نیست، مفهومی نیست دا. مفهوم باشه میشه ترادف، ترادف لغوی میشه. حالا این نمیگم چیزی نگفتم، میخوام بگم یعنی دقتایی است که باید اونجا اعمال
بشه. الان اینا قبول دارین که آقا مثلا وحدت به مفهومش که من نگاه میکنم واقعا تو دل مفهوم وحدت مفهوم وجودی که هم داره ندارم
من بله
با همین خاطر کافی نیست برای که اولی باشه مفهوم وحدت.
چرا اولی؟
آخه بحث الان ما داریم مفهوم شناسی میکنیم دیگه، میگیم آقا اگه قرار یعنی میخوام یا گویا تو فضای
مثلا کسی بگه وجودی که تقسیم نپذیره، یه مؤلفش وجوده، من تو ممکنه قبول نکنیم ما توجه کردید نه درست نشیم
نه من خواستم اولیش کنم بگم اصلا نمیشه واسه تعریف
وجودی که تعریف نمیشه
همین میگم مگه چجوری ما تعریف کنیم که آقا به اعم مخصصش کنیم دیگه. شما میگید آقا این اعم مفاهیم نیست، من میگم این اعم شاید اعم مفاهیم نباشد ولی یه نکته که توش وجود میاد که با اعم مفاهیم من هیچ ارتباطی ندارم.
نه شما باید اثبات بکنید که اهم مفاهیمه.
آخه ارتباط ما
هم تعبیرتون به طور
مثلا اگه مثل وجود
نه نه
مشکل داره
حالا بگیم اهم مفاهیم یه چیز
یه چیز چند تا
چند تا
چند
تا چند تا ساختار وجودی مثلا از یه جا همه چی بیاد، ولی تو فضای ذهن ممکنه آقا مثلا همون وجودی که قله بود چهار تا مفهوم داشته باشه همه داره اینجوری.
اگه نفس الامر رو درست بکنیم چه بسا بشه اینا راحت بشه.
یعنی
اصلا وحدت خودش وحدته، اصلا دنیای ویژه خودش داره، اصلا وحدت مصداقی داره که اصلا وجود نداره،
مصداقی نداره
وجود هم خودش یک داستانی داره، چه بسا اصلا وحدت اهم از وجود بشه. آره دیگه وحدت چه بسا اگه اونو بگیم اگه اون حرفا رو بزنیم چه بسا وحدت اهم از وجود میشه.
هر جو وجود فضای مفاهیم با فضای مثلا خارج مثلا خارج از اطلاق های دوباره یه دور دیگه بررسی
بله خیلی نکته بگیم اگه اونا رو بگیم از اون خیلی بحثش شده
اونجا فسادتش رو مگه ثابت کنیم کافیه سنگ تعریف نامه‌ای